ساعت 11 در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، گروه های مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. مراسم ادای سوگند حسن روحانی قرار است امروز با حضور مقام های خارجی برگزار شود. محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران منصوب شد. و سناتورهای آمریکایی از اوباما خواستند تحریم ها علیه ایران را تشدید کند. مراسم ادای سوگند حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران قرار است امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران برای نخستین بار با حضور شماری از مقام‌ها و هیئت‌های خارجی که به تهران سفر کردند برگزار می‌شود. همچنین قرار است پس از پایان مراسم ضیافت شامی در کاخ موزه سعدآباد برگزار شود. پلیس راهنمایی و رانندگی تهران هم در مناطق بهارستان و سعدآباد محدودیت‌های ترافیکی اعلام کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین انتصاب مسئولان دولت 11 طی حکمی محمد نهاوندیان را به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری منصوب کرد. آقای نهاوندیان پیش از این ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت. همچنین بنابر بعضی از گزارش ها حسین فریدون و تیمور علی عسکری نیز به ترتیب به عنوان رئیس دفتر بازرسی و معاون پارلمانی رئیس جمهوری منصوب شدند. دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی از روز شنبه و با تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله علی خامنه ای رسما آغاز شد. سناتورهای آمریکایی از باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور خواستند تا زمانی که تهران از فعالیت‌های اتمی خود نکسته بر شدت تحریم‌ها علیه ایران بیفزاید. از حدود 100 نماینده سنای آمریکا 76 نماینده این نامه را امضا کردند. این نامه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اسوسییتد پرس افتاده در روز شنبه همزمان با تنفیذ حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران به باراک اوباما ارسال شده است. پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا هم طرحی را تصویب کرد که بر پایه آن تحریم ها علیه ایران تشدید می شود، اما برای اجرایی شدن نیازمند امضای رئیس جمهوری آمریکا است. 10,000 نفر از هواداران حزب اسلامگرای حاکم در تونس روز شنبه در حمایت از این حزب به خیابان‌های پایتخت آمدند. به نوشته خبرگزاری‌ها تظاهرات روز شنبه بزرگترین تجمع در تونس از 2 سال پیش که بهار عربی در آن آغاز شد به شمار می‌رود. تظاهرات روز شنبه به دعوت دولت تونس و در واکنش به تظاهرات گروه‌های مخالف در طول 1 هفته گذشته برگزار شد. از حدود 10 روز پیش که محمد براهمی سیاستمدار چپگرای تونس به ضرب گلوله به قتل رسید، تونس شاهد تظاهرات گروه‌های مخالف دولت بوده است. در هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران از رکود بازار خودروسازی داخلی گزارش‌های را منتشر کردند. دامنه این رکود به دنبال تحریم‌های بین‌المللی سبب خروج شرکت‌های خودروسازی جهانی از ایران شده است. محمد زرقامی دلایل این رکود و پیامدهای آن را از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد پرسید است. احمد علوی:
رکود در صنعت خودرو به طور کلی محصول چندین عامله که دست به دست هم دادن تا این وضعیت رو به وجود آوردن و البته باید گذاشت توی کادر بزرگتر و اون هم رکود در سایر بخشا. تا پیش از این دولت با تزریق نقدینگی به شکل مصنوعی تقاضا رو برای این کالای سرمایه بالا نگه داشته بود، اما با اجرای قانون هدفمندی و همزمان تحریم ها و انجماد دارایی های ایران که در خارج هستن، این امکان برای دولت دیگه وجود نداره با اون کسر بودجه انبوهش که پول تزریق بکنه و این بازار رو به شکل مصنوعی نگه داره. از طرف دیگه میدونیم که تقاضا تو این شرایط رکود تورمی کاهش پیدا کرده و طبیعیه که این صنعت دیگه تقاضا براش کاهش پیدا میکنه، خریداری نیست، بحران نقدینگی پیدا میکنه و این به اصطلاح مسئله رکودی که الان ما شاهدش هستیم.
اما مسئله‌ای که شاید بشه بهش پرداخت اینه که صنعت خودروسازی ایران چه ویژگی‌هایی رو داره و وضعیت اون در شرایط فعلی در چه حالتی قرار گرفته؟
این صنعت مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه حدوداً 1,000,000 نفر رو به شکل مستقیم براشون شغل ایجاد میکنه و صدها بنگاه اقتصادی به اون وابسته هستن. بنابراین یه صنعتیه که کارآفرینه. از طرف دیگه این صنعت تا سالهای قبلم از رانت انرژی و همچنین سیاستهای رانتی و حمایتی دولت بهره میبرد و به همین دلیل هم بود که نتونسته بود بیاد تو بازارهای بین‌المللی، بنابراین متمرکز بود در بازار داخلی. و علارغم اینکه این صنعت به طور کلی وابسته است به خارج برای قطعات یا فرضاً تکنولوژی یا اون به اصطلاح پروانه ساخت، خب نتونسته بود که به اصطلاح در بازارهای منطقه‌ای خودش رو نشون بده و نه از نظر کیفیت و نه از نظر توسعه نمیتونه رقابت بکنه در عرصه بین‌المللی و حتی در عرصه منطقه‌ای، علارغم مزیت‌هایی که در اختیار داشت. بنابراین بازارش بسیار محدوده، همین کشورهای عراق یا کشورهای همسایه هستن و این هم داره به تدریج از دست میده. الان صنعت خودرو بنا به گفته مسئولین زیر 50% ظرفیتش فعال هست، بنابراین دچار بحران نقدینگی شده و نه تنها سودآور نیست بلکه در حال ورشکست شدن هم است.
خلاصه هر رکودی پیامدهایی رو داره. این رکود صنعت خودروسازی چه پیامدهایی رو داره در عرصه رشد اقتصادی و همچنین برای مسئله اشتغال؟
با کاهش ظرفیت و سوداوری صنعت خودرو نه تنها این صنعت بلکه صنایع وابستش هم حتی دچار رکود میشن، بنابراین باید انتظار داشت که ارزش افزوده اونا کاهش پیدا بکنه، در نتیجه تأثیر منفی بگذاره به روی رشد اقتصادی و همچنین اشتغال و فقر و مشکلات اجتماعی مثل حاشیه نشینی و به هر حال حاشیه نشینی اقتصادی و اجتماعی هم دیگه از پیامدهای چنین فرآیندی است.
دولت چه اقداماتی رو میتونه تو این زمینه انجام بده برای نجات صنعت خودروسازی؟
در کوتاه مدت دولت میبایست با تنیسدایی بین‌المللی ذخایر ارزی ایران رو رها بکنه که بتونه به تدریج قطعات رو وارد بکنه، کمی به اصطلاح رونق ایجاد بکنه و به هر حال بتونه تا حدی تقاضا رو برای خودرو ببره بالا. در بلند مدت هم خب باید تلاش بکنه که تکنولوژی و به اصطلاح توسعه این صنعت بیشتر بشه و تکنولوژی وارداتی نباشه، داخلی باشه، که بتونه کم کم توی بازارهای بین‌المللی یک سهمی رو پیدا بکنه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. یادآوری میکنم که مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی امروز به صورت زنده از رادیو فردا پخش خواهد شد و پس از آن تحلیلگران به بررسی آن خواهند پرداخت. شما هم میتونید نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 شماره تلفنی که میتونید به اون زنگ بزنید. در فیسبوک ما هم میتونید پیغام بذارید و پیامگیر ما هم هست 2420-603-87-41-50. اما در حالی که دولت احمدی نژاد پیش از این از افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی تا میزان 2 برابر یاد کرده بود، واقعیت‌ها بر اساس آمارهای گمرکی حاکی از کاهش این تولیدات است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
برای دومین بار در طول 1 سال گذشته تا کنون تولید در پتروشیمی اصفهان با ظرفیت 300 هزار تن در سال متوقف شده است. خبرگزاری مهر شنبه 12 مرداد ماه گزارش داده است که عدم تسویه به موقع بدهی‌های معوق توسط پتروشیمی به پالایشگاه اصفهان علت اصلی توقف تولید در این پتروشیمی خصوصی سازی شده اعلام می‌شود. بر اساس این گزارش با گذشت 1 سال از به پایان رسیدن اختلافات نفتی بین مجتمع پتروشیمی و پالایشگاه نفت اصفهان درباره تعیین نرخ و نحوه تسویه بدهی‌های معوق، تولید در یکی از قدیمی‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور بار دیگر متوقف شده است. بر اساس گزارش‌ها، پالایشگاه نفت اصفهان تأمین خوراک پلاتفرمیت و هیدروژن این مجتمع پتروشیمیایی را متوقف کرده است. در حال حاضر به طور متوسط سالانه باید 363 هزار تن پلاتفرمیت و 3 هزار تن هیدروژن به عنوان خوراک توسط پالایشگاه نفت اصفهان به پتروشیمی تحویل داده شود. این گزارش در ادامه می نویسد که سال گذشته جلیل سالاری رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان در گفتگو با مهر با رد ادعای پتروشیمی اصفهان مبنی بر افزایش غیرقانونی قیمت فروش خوراک گفته بود پتروشیمی اصفهان اصلاً قراردادی با پالایشگاه اصفهان برای خرید خوراک امضا نکرده است. توقف تولید در پتروشیمی اصفهان در حالی است که دولت احمدی نژاد اعلام کرده بود که افزایش 2 برابری ظرفیت تولید پتروشیمی یکی از بزرگترین موفقیت‌های اقتصادی دولت وی است. بر اساس آمارهای دولتی ظرفیت پتروشیمی ایران از 25 میلیون تن در سال 84 هم اکنون به 54 میلیون تن رسیده است. اما آنچه آمارهای گمرکی نشان می‌دهد صادرات پتروشیمی ایران در سال 91 نسبت به 90 حدود 33% کاهش یافته و صادرات محصولات پتروشیمی در 4 ماه اول سال جاری نسبت به دور مشابه در سال گذشته نیز تا 12.5% کاهش یافته است و عملاً صادرات پتروشیمی ایران از سال 88 تا کنون افزایش نیافته است. خبرگزاری مهر می‌نویسد که عبدالحسین بیات، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تأکید کرده است ارسال خوراک به پتروشیمی اصفهان به زودی از سر گرفته شده و این مجتمع پتروشیمی فعالیت مجدد خود را آغاز خواهد کرد. وی اشاره‌ای به چگونگی حل مناقشه بدهی طرفین نکرده است.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه در وبسایت ما دنبال بکنید و اگر که در ایران هستید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 11:11 است در تهران. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش میشه. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 88 بازداشت شد. همراه با 7 نفر از شاگردانش که قصد داشتند در شهرستان بوکان در شمال غرب ایران جلسات آموزش مذهبی برگزار کنند. ماه‌های نخستین بازداشت برای ماموستا محمد برائی در سلول‌های انفرادی ادارات اطلاعات بوکان، ارومیه و بندهای امنیتی 209 و 240 در زندان اوین گذشت. ماه‌های زیر فشار بازجویی. ماموستا محمد برائی از جمله 56 مبلغ مذهبی اهل سنت 8 شهرستان کردنشین استان آذربایجان غربی و کردستان است که در مهر ماه سال 90 در مجموع به 164 سال زندان محکوم شدند. سهم محمد برائی از این مجموع احکام 11 سال زندان بود. 11 سال زندان برای این مبلغ مذهبی اهل سنت در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه رقم خورد در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ دینی. محمد برائی که در مجموع 2 سالی را در سلول‌های انفرادی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف ایران گذرانده، در نهایت به بند 2 زندان رجایی شهر کرج منتقل شد تا دوره زندان خود را بگذراند. این بار اما در کنار دیگر زندانیانی که عمدتاً جرایمی عادی نظیر حمل، مصرف یا خرید و فروش مواد مخدر در کارنامه اتهاماتشان ثبت شده بود. او همراه با دیگر همپرونده‌ای‌هایش که عمدتاً از علمای اهل سنت در شهرستان‌های کردنشین یا شاگردان مدارس مذهبی اهل تسنن در استان‌های غربی ایران هستند، در مهر ماه سال 90، 2 سال پس از تحمل بازداشت، بازجویی و زندان، در اعتراض به احکام صادره در دادگاه اعتصاب قضا کردند. ماموستا محمد برائی در تیر ماه سال 92 در حالی که برای نخستین بار از زمان بازداشتش در سال 88 برای انجام آزمایشات پزشکی و پیگیری درمان بیماری‌هایش مرخصی استعلاجی گرفته بود، پس از 10 روز به زندان بازگردانده شد تا روند درمان بیماری‌هایش ناتمام بماند. او همچنان برای گذراندن دوره 11 سال محکومیت خود در زندان رجایی شهر کرج روزگار می‌گذراند.
اگر خبر، نظر و یا پیشنهادی درباره برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com هم ایمیل بزنید. در همین جا به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما بمانید.